فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان گرامی، روزتان خوش و روزگارتان خوشتر باد.
امیدواریم تندرست و شاد باشید و چون هر روز به برنامه خودتان گوش دهید. برنامه یک حکایت، یک مثل با مثلهای شیرین پارسی.
اما امروز همچون روزهای پیش برنامه را با شعری آغاز می‌کنیم. ابیاتی از شاعر کشورمان عماد فقیه کرمانی. گوش کنید. گر ز من یاد کند ور نکند مخدوم است، محتشم را چه تفاوت که گدا محروم است. نه در این شهر رود ظلم بر ارباب نظر، عاشق دل شده هر جا که رود مظلوم است. پیش عشاق حدیث عقلا نتوان گفت، کین حکایت بر این طایفه نامفهوم است. ای دل از هر که موافق نبود در ره عشق، دیده بردوز که دیدار مخالف شوم است. نرسد آتش دوزخ به شهید غم دوست، هر که شد کشته شمشیر غمش مرحوم است. شطور دیدی ندیدی. این مثل در مورد کسی به کار می رود تا به او توصیه کند با سکوت خود از افشای موضوعی یا رازی خودداری و با این کار باعث گرفتاری خود نشود. و اما داستان این مثل. در روزگاران گذشته قافله کوچک با پای پیاده برای انجام مراسم حج در بیابان می رفتند. آنها با آرامش خیال در مسیر خود حرکت می کردند و با یکدیگر گرم گفتگو بودند که ناگهان در نیمه های راه تعدادی اسب سوار به تاخت به طرف آنها آمدند. کاروانیان به خیال اینکه مورد حمله راه زنان واقع شدند ترسیدند و سعی داشتند تا در جای پنهان شوند. ولی وقتی سواران به آنها رسیدند، متوجه شدند که آنها راهزن نیستند، بلکه مردمی هستند همانند خودشان. پس با خیال راحت در جای خود ایستادند و به آنها خیره شدند. سردسته سواران به کاروانیان رو کرد و گفت، ما یکی از شترهایمان را گم کرده ایم. شما در مسیرتان شتر ندیده اید؟ یکی از کاروانیان گفت، نه، ندیدیم. اما هنوز سخن او به پایان نرسیده بود که دیگری گفت، شطور شما پای چپش لنگ بود؟ سردسته سواران گفت، آری خودش است. خب دیگر بگو چه دیدی؟ آن شخص دوباره گفت، چشم راستش هم کور بود؟ یکی دیگر از سواران پاسخ داد، آری خودش است. آن مرد ساده لوح باز هم پرسید، بارش هم ارزان است؟ آنها باز هم گفتند آری خودش است. سردسته سواران با آن مرد نزدیک شد و گفت آن را کجا دیدی؟ آن مرد با تعجب بسیار گفت من شتر شما را ندیدم. سواران با شنیدن این پاسخ از اسب پیاده شدند و گریبان آن مرد را گرفتند و گفتند تو شتر ما را پنهان کرده ای، باید بگویی کجاست. اما مرد باز هم انکار کرد و انکار او باعث شد تا آنها وی را به باد کتک بگیرند. بله، سواران مرد را می زدند و از او می خواستند که بگوید شتر را کجا پنهان کرده و جایش را به آنها نشان دهد. مرد بخت برگشته پس از کتک خوردن بسیار و آرام تر شدن سواران گفت تمام آنچه گفتم از روی نشانه هایی بود که در راه دیدم، زیرا من اصلا شتری را که برایتان وصف کردم خود ندیدم. سواران با شنیدن این حرف مرد تعجب کردند. سپس یکی از آنها گفت پس چگونه نشانه های او را مو به مو برای من شرح دادی؟ مرد ساده دل آهی کشید و گفت من این نشانه ها را از روی این جاهایی که برایتان میگویم تشخیص دادم. در میان راه به جاهایی رسیدم که زمین نرم بود و من دیدم که فرو رفتگی جای پای چپ شتر از جای بقیه پاها عمیق تر است. فهمیدم که این شتر پای چپش لنگ بوده است. همان سوار سری تکان داد و گفت این درست، نشانه های دیگر را چگونه فهمیدی؟ مرد گفت به جای دیگر رسیدیم که در کنار جاده علفهای هرز روییده بود. دیدم از علفهای سمت راست جاده کمتر خورده شده است. پس فهمیدم چشم راستش کور بوده. مرد نفسی تازه کرد و افسود در میانه ای را پرندگان بسیاری دیدم که وسط جاده نشسته و مشغول دانه برچیدن بودند. به دانه ها نگاه کردم، ارزن بود و با این نشانه فهمیدم بار این شتر ارزن بوده است. سواران که چنین شنیدند بر هوش و زیرکی او آفرین گفتند و گریبانش را رها کردند و رفتند. کاروانیان پس از رفتن سواران رو به مرد کردند و گفتند چه می شد اگر می گفتی شتر ندیدم؟ تو هم باید مثل ما وقتی سوال کردند شتر دیدی می گفتی ندیدم و خود را خلاص می کردی. آخر ارزش داشت برای اینکه خود را زیرک نشان دهی سخنی بگویی که باعث گرفتاریت شود؟ بله دوست عزیز، حال که گذشت، ولی از این پس بهتر است بگویی شتر دیدی نه یا شتر دیدی ندیدی. گفتنی است در برخی از روایت ها از سعدی شیرین سخن به عنوان شخصیت اصلی نام برده شده و کتک خوردن به وسیله شتربانان را به او نسبت دادند و زبان خود او چنین سرودند سعدیا چند خوری چوب شتربانان را می توان صرف نظر کرد شتر دیدی نه. به هر روی چه این روایت درست باشد چه نه، چون این داستانی رخ داده و سبب پیدایش چون این مسئله شده است.
سوسک می کشد به نرخ کژدم. این مثل درباره کسی به کار می رود که کار یا کالای کم کیفیت خود را به بهای بالاترین کیفیت عرضه می کند. تقریبا در تمام مناطق ایران عقرب دیده می شود، ولی در خوزستان به خاطر گرم سیری بودنش بیش از جاهای دیگر ایران عقرب شایع است. سالها پیش در شوشتر که آن زمان مرکز استان خوزستان بود زلزله‌ای به وقوع پیوست که 90 روز ادامه داشت. اکثر خانه‌های مردم به ویرانه تبدیل شد. بسیاری از مردم هم تلف شدند. در نتیجه بسیاری از ویرانه‌ها سال‌ها بر جای ماند و به زیستگاه‌های مناسبی برای عقرب‌ها تبدیل شد. با ازدیاد شمار عقرب‌ها، عقرب زدگی هم افزایش چشمگیری پیدا کرد تا جایی که کار و زندگی مردم را مختل کرد. حکومت شوشتر چاره‌ای اندیشید و اعلام کرد هر کس 10 عقرب بکشد و لاشه آنها را تحویل دهد، مبلغ معینی پول دریافت خواهد کرد. عده‌ای به شکار عقرب مشغول شدند. هر کس 10 لاشه عقرب تحویل می داد و پول آن را می گرفت. پس از مدتی شمار عقرب ها رو به نقصان گذاشت. افرادی که شکار عقرب را شغل خود قرار داده بودند با کسادی روبرو شدند. بعضی ها دست به تقلب زدند، به این ترتیب که سوسک‌های سیاه را می کشتند و لاشه آنها را له می کردند به طوری که قابل تشخیص نباشد. آن وقت آن را به جای لاشه عقرب می فروختند. از آن پس این مثل بین مردم متداول شد. حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رویا و صدا. اتحادی من و تو با دلی مست ترانه، سوار موج ها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران. صدا صدا
بند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما شنوندگان خوب و نیکو کردار.
امیدواریم تندرست و شاد باشید و پرتو عشق همیشه روشنگر زندگیتان باشد.
و البته اگر چنین باشد، همیشه زندگی من سرشار از مهر و صفا و دوستی است و جان من از آتش عشق گرمی میگیرد. و البته این سخن حضرت حافظ را هم همیشه به یاد داشته باشیم که
در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. گویند روزی ظریفی لطیفه شنید و از آنجا که گهگاه نزد حاکم شهرشان می رفت و مطالب خندداری برای او تعریف می کرد و پاداشی می گرفت، این بار هم خواست چنین کند و آن مطلب را به آگاهی حاکم برساند و پولی بگیرد. با این اندیشه جامعه مناسب برتن کرد و راه ساختمان حکومتی در پیش گرفت و وقتی به آنجا رسید، دربان جلوش را گرفت و اجازه ورود نداد. ظریف هرچه خواهش کرد، سودمند نیفتاد و دربان زیر بار نرفت. ظریف که فهمیده بود همه این کارها برای گرفتن پول است، با کنایه به دربان فهماند که اگر از حاکم پاداشی بگیرد، سهمی را هم به او می‌دهد. دربان که چنین شنید، شاد شد و گفت پس قرار ما این شد که من اجازه می دهم نزد حاکم بروی و تو هر چه گرفتی با من نصف می کنی. ظریف پذیرفت و به درون کاخ رفت و به خدمت حاکم رسید. او پس از ادای احترام و اظهار خوشبختی از این که خدمت حاکم شرفیاب شده، شروع به سخن گفتن کرد. جناب حاکم، امروز مطلب خندداری شنیدم و به نظرم رسید برای حضرتتان هم تعریف کنم تا وقت بر شما خوش شود. حاکم با بی‌اعتنایی و لحنی سرد گفت خب زودتر حرفت را بزن و زحمت را کم کن. ظریف که حاکم را دگرگون می دید شگفت زده شد، ولی به روی خود نیاورد و شروع به گفتن مطلب خنده‌دارش کرد و به گمان خود سبب شادی او بشود. ولی حاکم که آن روز از خبر بدی که شنیده بود بسیار آشفته و اندوهگین بود، از شنیدن لطیفه ظریف شاد نشد و تازه اندوهگین تر هم شد و دستور داد که او را تنبیه کنند و تنبیه هم 50 ضربه تازیانه بود. و اما وقتی مأمور اجرای حکم 25 ضربه زد، ظریف بلند شد و گفت خب حالا به دنبال دربان جلوی در بفرستید و او را به اینجا بیاورید. مأمور با شگفتی گفت برای چه بایستی نگهبان به اینجا بیاید؟ ظریف گفت برای اینکه 25 تازیانه دیگر را او بخورد، زیرا من قرار گذاشته بودم که هرچه گرفتم با او نصف کنم. Thank you.
میگویند مردی مدتی بیکار بود و در این مدت زندگی به او سخت میگذشت. سرانجام اندیشه‌ای کرد و تصمیمی گرفت، بدین سان که پنهانی از گله‌های گوسفند مردم دزدی میکرد، گوسفند را میکشت و گوشتش را صدقه میداد. یکی از همسایگان که دوست نزدیک او بود روزی به او گفت: مرد حسابی، این چه کاری است که تو میکنی؟ مال مردم را میدوزی و صدقه میدهی؟ نمیدانی که این کار نادرست است و گناه؟ مرد که آدم شوخ طبعی هم بود لبخندی زد و گفت: اشتباه میکنی، برای این که گناه دزدی گوسفند با صدقه گوشتان برابر میشود و در این میان پوست و کله پاچه‌اش هم برای من میماند.
با برنامه قند پارسی همراه شما فارسی زبانان و ایرانیان محترم هستیم و باز هم از شما دعوت میکنیم با ما بمانید و حکایتهای دیگری را بشنوید. و اما گویند پسر ظریفی که شیرین کاری و شوخ طبعی را از پدرش به ارث برده بود، مدتی نزد دوزندهی کار میکرد. روزی خیاط کاسه ای عسل به دکان برد و آن را در گوشه ای نهاد. پس چون می‌خواست در پی کاری برود و به نظرش می‌رسید که ممکن است پسر در نبود او به عسل ناخنک بزند، به او چنین گفت: پسر جان، بدان که در این کاسه زهر است و با انگشت زدن به آن می‌میری، پس بدان و مواظب جانت باش. پسرک گفت: مرا با آن چه کار است جناب استاد؟ و اما پس از رفتن استاد، حس کنجکاوی پسرک شکوفا شد و به سر کاسه رفت و انگشتی به آن زد و به دهان گذاشت. پسرک که تا آن هنگام چنان عسل خوشمزه‌ای نخورده بود، نتوانست از آن بگذرد. بنابراین، تک پارچه ای را که استاد دوزنده میخواست به جامعی وصله بزند برد و به مغازه‌داری فروخت و با پول آن پاره نانی گرفت و با آن شروع به خوردن عسل کرد. او هر لقمه‌ای که برمی داشت با خود میگفت: این آخرین لقمه است و دیگر نمیخورم. ولی عسل خوشمزه چیزی نبود که بتوان به آسانی از آن گذشت. بنابراین باز هم لقمه دیگر برمی داشت و چون این بود که همه ی عسل را خورد و ظرف را خالی کرد. و اما ساعتی بعد استاد باز آمد و خواست با آن پارچه که پسرک فروخته بود جامه ای را وصل زند، ولی هر چه گشت آن را نیافت. پس پسرک را خواست و با تندی گفت: پارچه کجاست؟ پسرک که استاد را سخت خشمگین می دید گفت: مرا مزن تا راست گویم. آنگاه در حالی که حالتی گریان به خود گرفته بود گفت: در نبود شما لحظاتی از دکان بیرون رفتم و همین غفلت من باعث شد که دزد نابکار وصله را برو باید. پس ترسیدم که بیایی و مرا مجازات کنی. برای همین با خود گفتم بهتر است زهر بخورم و خود را بکشم.
پس آن زهر که در کاسه بود تمام بخوردم، ولی هنوز زنده ام. اکنون دیگر خود دانی.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درود دیگر، بدرود.
ایران را بشنوید.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا